معروف گفتنی در این جامعه و در این گروه توانیاب قرار داشتن. یک روز سر یکی از تمرین ها ما نمایش رو اجرا میکردیم که 12 بازیگر داشت به کارگردانی سرکار خانم حاجی‌زاده و پرویز عزیز هم متن رو نوشته بود. یک ساعت فقط از ما خواست که چشم راستمون رو ببندیم با اینکه چشم چپمون میتونستیم ببینیم مثل خود پرویز عزیز و همان کارهایی که میزانسن هایی که دیالوگ هایی که اتفاقایی که باید رقم میخورد رو رقم بزنیم و به شخصه نمیگم بقیه، من هم جزو اون بقیه بودم، شاید بیشتر از نیم ساعت نتونستیم دووم بیاریم چنین تجربه ای رو، با اینکه میدونستیم این چشمنده رو باز کنیم دیگه بقیه مسائل حله. برای همین میگم منی که به قول معروف گفتنی میگم این موهبت ها از طرف خداوند تام و تمام به من داده شده، باید با شما خودم رو قیاس بکنم و نه اینکه شما سرکار خانم علیزاده بخواهید به شکل متقابل با ما خودتون رو قیاس بکنید. این مسئله بسیار بسیار مسئله مهمی است و فکر میکنم جمله استیفن هاکینگ میتونه اینجا راهگشا باشه، عنوان کسی که دیگه دایره و دامنه علم رو پشت سر گذاشته و قله‌نشین این عرصه به شما میگه که اگر ظرفیت های افراد دارای معلولیت مورد توجه جهانیان قرار بگیره، فتح قله های علمی بسیار بسیار سریعتر از آنچه که امروز در دستان افرادی قرار داره که از این معلولیت ها به قول معروف گفتنی فاصله دارند داره صورت میگه. من از هر چهار سرور ارجمند این تمنا رو دارم یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم، گلوی تازه بکنن نازنینانمون، در بازگشت شب چراغ ادامه خواهد داشت.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان. اشک یتیمانت از خون شهیدانت، از اشک یتیمانت از خون شهیدانت. فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید از خون شهیدانت، صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما با شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها برنامه شب چراغ رو میشنوید. برای نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوسته باشن، در 12 روز و شبی که هممون بهمن ماهی بودیم، در شب چراغ رخدادها و رویدادهای جشنواره هنر انقلاب رو در ساحت تئاتر، سینما، هنرهای تجسمی، شعر و موسیقی مورد کاوش قرار میدیم. دومین شبی هستش که با 42 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر افتخار همدلی و همراهی با شما سروران عالی مقام رو داریم. در استودیو از 4 مهمان نازنین میزبانی میکنیم: کارشناس ثابت بخش تئاتر جناب آقای حسین محمدیانی، از منتقدان کارشناسان ارشد حوزه تئاتر جناب دکتر حمید کاکا سلطانی، مدرس محترم تئاتر و البته داور بخش فراگیر، بخشی که امسال به عنوان اولین تجربه در گام اجرای 42 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با محوریت هنرمندان توانیاب و توانخواه و البته واژه معلولی که به راحتی میتوانیم استفاده بکنیم با همه حجب و حیایی که این نازنینان دارن، اما چون با این جامعه من زیاد نشست و برخاست کردم، خودشون تاکید دارن که این واژه باید به کار بره مانند دیگر واژه‌هایی که در جامعه ما به کار میره. و 2 مهمان عالی مقام، یک زوج هنرمند، سکرا خانم مرضیه علیزاده، جناب آقای علی حسینی بزرگوار که با نمایش بوق در بخش خیابانیه تئاتر خیابانیه جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تقریبا میتونیم بگیم تمامی جوایز رو درو کردن: طراحی فضا، موسیقی، طرح و ایده، بازیگری و کارگردانی. فصل دوم برنامه رو سکا خانم علیزاده با شما آغاز میکنیم، چون در قالب پیامک هایی هم که برای برنامه اومده به تجربه زیسته اشاره کردن که این ساحت تجربه برای بدل کردن زندگی عادی به نقطه دراماتیک، همان تجربه دراماتیکی است که شما در زندگی داشتید، یا بدل کردنش به زبان هنری شیوه و رسم دیگری رو هم طلبیده. خیلی ساده تر بگم، منظورش این بود که آینه با آینه اون چیزی که شما تجربه کردید رو آوردید، یا برای افزودن بخش دراماتیک از فضای تخیل نگاه هنرمندانه و موارد دیگر استفاده کردید. حالا کسایی که کار شما رو دیدن، به حال اون فضای سورئالی که در کار شما وجود، فراواقعیتی که در نمایش شما وجود داشت، شاید میتونه نشان بده که تا چه حد از دامنه تخیل و توانمندی ها هم استفاده شده. تر بحث بفرمید.
در واقع هر چیزی که هر آنچه که توی زندگیمون اتفاق افتاده، در واقع توی تئاتر ما انجام دادیم، اجرا رفتیم. این نبوده که در واقع توی تخیلات هنرمندانمون باشه.
بله.
نه، این به این شکل نبوده. هر چیزی که توی زندگیمون اتفاق افتاده رو اون رو به نمایش کشیدیم، در واقع با نمایش حرفامون رو زدیم.
دلوقتي.
چه مشکلات اجتماعی باشه، چه مشکلات زندگیمون باشه، چه بالا پایین های زندگیمون باشه، این رو با نمایش در واقع اجرا کرده.
تو زندگی مشترکتون هم شما کارگردانی یا کارگردانی دست علی آقاست.
علی حسینی.
بسیار عالی.
من تکذیب میکنم.
خیلی خوب دیگه متوجه شدم. حالا بیایم یه مقدار نگاه رو کلانتر بکنیم، نه الزاما فقط جشنواره تئاتر فجر. من قطعا یاری جناب دکتر کاکا سلطانی رو هم برای ورود به این بحث به قول معروف به مدد میگیرم. اگر بخواهیم بعد از گذشتن 41 سال از برگزاری رخداد و رویدادی مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یا دیگر جشنواره‌ای که هر دو عزیز بهش اشاره داشتن، حالا تئاتر لاهیجان، شهروند لاهیجان، مریوان، تئاتر کودک و نوجوان، لاله‌های سرخ و و و و و که به نظرم نیمی از این رویدادها شاید حرکت موازی است، هدر رفته بودجه و عدم خروجی لازم، اما تا چه حد توسعه و گسترش تئاتر کشور رو مدیون رخدادها و رویدادهای جشنواره‌ای میدونید و تا چه حد احساس میکنید که استمرار در حوزه تولید آثار و البته نگاه‌های نو میتواند به رشد و توسعه تئاتر کشورمون کمک بکنه؟ اگر تمایل دارید راجع به فعالیت هنرمندان توانیاب صحبت بکنید، اگر نه نگاه کلان در حوزه تئاتر کشور. امر بفرمایید خانم علیزاده.
خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم، میشه اینو علی جواب بده؟
حتما، چرا که نه، امر شما جواب هستیم در خدمت.
ببینید، به نظر من جشنواره و رقابت به خودی خود مفید و خوبه تا اونجایی که قداست تئاتر رو خدشه‌دار نکنه.
بله.
متاسفانه توی بعضی از جشنواره‌ها شاهد این هستیم که به خاطر رقابت و اون چه که در حالا جناب دکتر خودشون این تجربه رو دارن، بیشتر 100% داوری ها اتفاق میفته، چیزهایی که منجر به شاید نارضایتی برخی افراد بشه باعث میشه که اون قداست تئاتر خدشه‌دار بشه. بله. من همیشه به شخصه یک رسالتی برای خودم دارم، اونم اینه که تئاتر واقعا ورای از یک رقابته، تئاتر ورای از یک جشنواره است. جشنواره یک بهونه است، این رو اصلا شعاری نمیگم،
متوجه هستم. بله،
یک بهونه است برای اینکه من وقتی یک کاری تولید میکنم، من علی حسینی وقتی یک نمایشنامه ای مینویسم یا مرضیه یک کاری تولید میکنیم به عنوان کارگردان یک نمایشنامه نویس، حالا بیایم توی بستری به عنوان یک بستر رقابت ببینیم که چند چندیم، یعنی ببینیم که ضعف ها و قوت های کارمون کجاست از دید اساتیدی که به هر حال تجربیات خیلی بالاتری نسبت بله. ما دارن. اگر این باعث بشه که حالا مثلا در یک جشنواره کار من کمتر دیده بشه، در یک جشنواره بیشتر دیده بشه، من بیام موعظه بگیرم و بیام اون قداست تئاتر رو خدشه‌دار بکنم، به نظر من این یک ضربه محکمی به تئاتر وارد میکنه.
متوجه.
برای همینه که این نگاه اگر یک نگاه درست باشه و حتی اگر در یک فستیوال یا یک جشنواره کار من دیده نشد، من به جای قُر زدن و به جای یک سری اعتراض ها یا حالا به قول بعضی از افراد که اسمش رو مطالبه گری میذارن، بیام به این فکر بکنم که خب واقعا ضعف های کار من کجا بود که دیده نشد؟
بله،
آیا ضعف از من بود؟ اگر بود خب کجاهاش باید تقویت بشه؟ ما به شخصی داشتیم همین کاری که مرضیه اشاره کرد، همین نمایش بوق توی جشنواره استانی تهران فقط دو تا تقدیری گرفت.
درست.
همین نمایشی که شما دارین میبینین توی جشنواره فجر درخشید. خب چی باعث میشه که توی فجر ما بدرخشیم؟ همون دو تا تقدیری که توی استانی میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما بعد از اون اختتامیه، یعنی من به شخصه،
بله؟
به جای قُر زدن میام فکر میکنم، میگم خب علی تو به عنوان یک نویسنده کجاها ایراد داشتی؟ از اون 8 کاری که توی جشنواره بود و تو جز اون 8 کار بودی، چه قوتهایی توی اون کارها بود که تو رعایت نکردی؟
متوجهم. بله بله.
و این باعث میشه که من این یه تلنگری برای من به وجود بیاد که تقویت بکنم خودم و مرضیه بیاد در کسوت کارگردانی میزانسنهای خودش رو تقویت بکنه، عوض بکنه کاراکترهایی که داره، بشینیم یک اتاق فکر تشکیل بدیم.
بله.
کارمون رو تقویت بکنیم و با یک نیروی مضاعف وارد یک جشنواره دیگه ای بشیم.
درود.
به نظر من این نگاه اگر باشه، اتفاقا جشنواره میتونه بستر خیلی خوبی باشه برای اینکه شما ببینی که چقدر روش کردی توی کار، چقدر روش کردی توی اجراهایی که داری میری. اجرای عموم هم که اون همیشه باید باشه به نظر من، چون مخاطب اصلی و داور اصلی به نظر من مخاطبه،
به تحقیق.
اما جشنواره این کمک رو به تو میکنه، البته اگر این دیدگاهی که میگم واقعا باشه، این کمک رو به تو میکنه که خودت رو رشد بدی در راستای رقابت سالم. به نظر من از این دید اگر باشه میتونه خیلی مفید باشه.
در برخی از ادوار یه مقدار زاویه فقط با شما پیدا میکنم، در برخی از ادوار این بحث انتخاب و رقابت سالم رو چندان نمیتونم بپذیرم.
نه، متاسفانه نیست.
اینقدر نگاه سلیقه‌ای در بدن، با احترام به جناب کاکو سلطانی در کسوت داوری جشنواره بخش فرق، اینقدر نگاه سلیقه‌ای میشه که گاه اون عزیزی که حقش بوده، اینو با صداقت و صراحت میگم، که در هر بخشی، من حالا به کارگردانی یا بازیگری الزاما اشاره نمی‌کنم که این دوتا شناخته شده است یا نمایشنامه، واقعا مهجور و به انزوا میره و حتی من شاهد بودم که دچار سرخوردگی هم شده اون
مثلا
عطای کار رو به لقاش بخشیده و شاید در حوزه دیگری که ارتباطی به شکل مستقیم با هنر نداره. برای همین سرکار خانم عزیزی در این قریب به 12 سال کار حرفه‌ای که فرمودید، حالا سبق و سابقه که پیش از اون داشتید رو کنار میگذارم، با همه این سختی‌ها یا گاه چنین دست از بی‌مهری‌های مواجه شدید، گاهی این فکر از ذهنتون گذشته که من همین بذارم کنار، یا این جنگیدن همواره با شما همراه بوده؟
نه، از اول بوده. من واقعیت همونطور که میگم سال 80 شروع کردم، وقتی اجرای اولم بود وارد صحنه شدم توی شهرستان بهار همدانم، من اصالتا.
بله،
وقتی تئاتر رو شروع کردم توی بهار، وقتی وارد صحنه شدم یه بازیگر دیدن که کوتاه قامته، یعنی یه لحظه کل سالن که 1000 نفر میشه فکر میکنم حدودا، همه خندیدن. یه لحظه دوستاشم همونجا، یعنی برگردم برم برای همیشه، ولی خب 2 دقیقه وایستادم کاملا همه خنداشون رو کردن. بعد من شروع کردم به اجرا که کردم. ما یه در واقع نتیجه داریم آخر سالن اجرا عموم، یه در واقع برگه رضایت بینن، نظرسنجی در واقع.
بله.
در واقع بهترین فرد رو زده بودن، همون پیرزن کوتاه‌قامت مرضی علیزاده.
بحبه.
اولش میگم اون برگه در واقع حالمو خوب کرد، یعنی در واقع انگیزه داد که من هنوزم ادامه میدم. در واقع میگم بار اول چرا سال 88 دوستاشم بار یه بار اجرا رفتن، دوستاشم اونجا خدافظی بکنم.
پس شما هم مثل همسر بزرگوارتون جناب آقای حسینی اعتقاد دارید به این مسئله، چون من از زبان ایشون شنیدم.
بله.
همین جمله رو برمیگردونم که برای ادامه دادن این استمراره و این قدرت ذهنیه شاید در بعضی از موارد بهترین یاریگر برای هر بازیگری و هر هنرمندی یا کارگردانی میتونه باشه.
درسته،
کاملا موافقم. بسیار عالی. خب جناب کاکا سلطانی عزیز، هم روایت شما رو داشته باشیم، جناب دکتر هم بعدش در ادامه فرمایشات جناب آقای محمدیانی رو که چقدر رخدادها و رویدادهای جشنواره‌ای تونسته به توسعه تئاتر کشور ما کمک بکنه. اصلا تونسته کمک بکنه یا خیر؟
چه بخشی کمک تونسته بکنه؟
توسعه و تعالی تئاتر به شکل کلان.
بله.
بخش جشنواره ها.
بخش جشنواره. عرضم به حضور شما، من به عنوان هیئت علمی دانشگاه خدمت شما بگم همین الان که با هم صحبت میکنیم ما حدود 10,000 جوان در سال فارغ التحصیل داریم در رشته نمایش.
10,000 نفر.
اینها البته شامل آموزشگاه ها هم میشه.
متوجه شده.
امروز ما میبینیم استقبال نسل جوان، دختر و پسر، به تئاتر و سینما به قدریه که شما میبینید در کارشناسی ارشد که من اونجا هم تدریس میکنم، رشته های غیر مرتبط مثلا مهندس، عمران، معماری،
بله، بله،
حقوق میان ارشد کارگردانی و رشته هنری رو میخونن. ببینید باید یه فکری به حال اینا بکنیم، یعنی سیاستگذاران و تصمیم سازان، برنامه ریزان، در واقع حاکمان فرهنگی.
درست.
متولیان فرهنگی باید اتاق فکر باشه، باید یه فکر جدیتر بکنن. این جوان ها با تمام آمال و آرزوهاشون میان که دنیای خودشونو در اینجا پیدا بکنن و اینها پر از احساس‌های متنوع هستند، پر از ایده هستند.
بله.
اگر بخوایم شوخی بگیریم اینا رو، بخش بزرگی از در واقع استعدادهای جامعه که سرمایه بسیار بزرگی هم هست رو از دست دادیم. باید خدمت شما عرض بکنم اینها، حالا اینها رو اضافه بکنید به دوستان توانمند، معلولانی که هستن، انواع معلولانی که هست.
بله.
عرض کردم همون اول خدمت شما، ببینید ما در محتوا و همون نقل قولی که از گوته کردم و شکل، حالا بین محتوا و شکل آیا سنخیت وجود داره یا نه، منتقدان هستن مثل جناب آقای محمدیانی که تشخیص میدن آیا محتوا در تکنیک تونسته در واقع به موجب برانگیختگی و تاثیرگذاری بشی یا نه.
بله.
که بخش تکنیکال و تخصصی میشه. حالا برمیگردم به اول، ما در کشور نباید دوچار جشنواره زدگی بشیم.
درست.
من فکر میکنم اگر به جای اینکه 2-3 تا جشنواره های بزرگ با بودجه های آنچنانی رو کنسل بکنیم و در استان ها بریم به سمت برنامه‌ریزی درست،
منظور توزیع آموزشه،
آموزش.
بله.
و برنامه ریزی، ما باید ببینیم که در محتوا چه تولیدی داشتیم.
درسته.
مثلا یه گروه منتقد باشن، در گذشته بیانیه میدادن، بیانیه‌ای که رفته تو انبار و حتی بعد از اون خونده نمیشه. خیلی جالبه اون تعداد افرادی که به نظر من پژوهشگران خوب، متخصصان درست و اهل فکری که در طول سال روی اینها بگیرن در واقع برنامه ریزی بکنن، جهت‌دهی.
بله.
ما ببینید عرض کردم بارها، من میگم این 10,000 نفر رو من میبینم که از جلوی من میرم و 10,000 نفر دیگه میان. سوال من اینه آیا تعداد کل سالن های کشور ما صندلی هاش جای نشستن حتی این فارغ التحصیلان و متخصص رو داره؟ تماشاگر
حتما نداره.
نداره. ببینید یه خورده بیایم جدی تر نگاه کنیم و دلسوزانه توام با عمل، دلسوزانه توام با برنامه‌ریزی جدی. ببینید گفتم که تئاتر به عنوان یکی از شاخصهای فرهنگی مطرح میشه. اگر مثلا در پاریس 450 تا ما سالن تئاتر داشته باشیم، در انگلستان 400 تا، میگن پاریس مردم با فرهنگ تری داره. یعنی اینقدر تئاتر میتونه. بنابراین کمیسیون فرهنگی مجلس باید افراد کارشناس و خبره و دلسوز نمایشی که دارای تجربه هستن رو کنار خودش داشته باشه. باید سوال کنه اینجا چه خبره، این بچه ها، این جوان ها به چه سمتی میرن. خب در جشنواره بشماری ببینید چقدر جشنواره داریم. سوال اول، کار پژوهشی با چرا و پرسشه، چرا این همه جشنواره؟ دو، چرا این همه فارغ التحصیل؟ چرا این همه جذب افراد برای تو دانشگاه ها؟ چه پرسش خیلی کار ما داره. حالا دومین کار پژوهش اینه که اهداف چیه؟ تا اینها مسئله چیه؟ ما تو کار پژوهشی درست فنی نکنیم کاملن. تو این کشور ببینید سوالای شما بی پاسخ خواهد ماند. ما در جشنواره تئاتر معلولان تمام اینها مورد بحث قرار گرفته. خب ما عرض کردم خدمت شما، دوباره برمیگردم. در تئاتر معلولان یکی از اهداف یعنی به سمت سلامت این جامعه هست. خود گروهی که داره اجرا میکنه غیر مستقیم داره درمان میشه. شما در صحبت های خانم علیزاده دقت کردین، گفتند که ما در تئاتر که وقتی بازی میکردم خودمو به اثبات رسوندم در بین تماشاگران. این انگیزه و امید زندگیه، امیدواری در زندگیه. شما باور میکنید خود مایی که در ادعا میکنید در سلامت، البته به ظاهر در سلامت هستیم، اگر یک مدتی در جمع نباشیم، در مدتی خودمونو به اثبات نرسونیم، منزوی میشیم، یواش یواش گوشیگیر و دچار بیماری روان میشیم.
بله.
خب و بارها شنیدیم تئاتر حال منو خوب میکنه، فیلم حال منو خوب میکنه. پس اول خودمون داریم به سامان میرسیم. و دومی مسئله، وقتی که من به سامان رسیدم، به یک در واقع احساس خوب رسیدم، حالم خوب شد، وظیفه دارم حال مردم رو خوب بکنم. اساساً هدف تئاتر در هر بخشی ایجاد سرگرمی. ببینیم ما سه تا اوقات داریم: اوقات کار، اوقات فراغت، اوقات سرگرمی. اوقات کار ما همه این 80 میلیون دارن کار میکنن، جمعیت تمام دنیا دارن کار میکنن. کار میکنن برای چی؟ از فرزند، زن، همسر، شوهر، همه اعضای خانواده کار میکنیم برای اینکه اوقات فراغت درستی داشته باشیم. موزه ها، کتابخونا، همه اینا کار خودشون رو باید درست انجام بدن که ما در اوقات فراغت که در واقع به یک جنبندی و نفس تازه، انرژی جدیدی برسیم که اوقات کارمون رو درست انجام بدیم. وای به حال کشوری، وای به حال خانواده‌ای که در اوقات فراغت برای درست کارگرد کردن خودش نیندیشد، برنامه ریزی نکنند. حالا سومی مسئله، اوقات سرگرمی رو چه کسانی فراهم میکنند؟ یک سوم بخش درست زیست سالم و جامعه هدف در همه جا اوقات سرگرمی. اوقات سرگرمی نکته مهمش در واقع اسمس و پیامی زیبایی سازی است. توسط چه کسی؟ هنرمندان. هنرمندان کسانی هستند که آمال و آرزوهای انسانی و مسائل مختلف رو با چینشی درست، با یک هماهنگی هارمونی زیبایی سازی درست در کنار هم دیگه قرار میگیرن.
بله.
صغرا کبرا رو درست میچینند تا اینکه مخاطبین که همانا مردم هستند به یک حس زیبا و لذت درست از زندگی رو تجربه بکنن. بنابراین هنرمند یکی از اهداف درست کردن تجربه های زیبا با کمترین هزینه برای مردمشه، برای ملتشه. خب من باز ناچارم بگم چقدر هزینه ورزش میشه، چقدر هزینه